الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسر تفسیر آیات پنجم تا شانزدهم سوره مبارکه هود است. خدای متعال در این آیات در ضمن مقابله با بعضی از اقوال و اعمال مشرکین بعضی از اموری که نشانه توحید الهی است رو در این آیات بیان می‌فرماید که توجه داشته باشند انسان‌ها و خصوصاً اونهایی که دنبال شرک می‌رند ببینند که مسئله رزق آیا از مسائلی است که در توان غیر خدای متعال هست یا نیست. همانطور که مسئله ایجاد این چنینه، مشرکین قائل بودن به این که ایجاد مختص خداست، ربوبیت مشترک است بین خدا و بعضی مخلوقات خدای متعال. در آیه ششم هم خدای متعال میگوید که رزق هم همچنینه، چون معنای رزق ایجاد اموری است که موجودی که در بقایش به آن نیاز داره به آن تکیه میکنه. وقتی که اصل ایجاد از جانب خدای متعال است، مسئله افاضه اموری که اینها در ادامه هستیشون هم به آن نیاز دارند، اون هم به لحاظ صفت خالقیت خدا بر عهده خدا است. لذن ما من دابت فلن الا على الله رزقا. اون وقت همونطور که خالقیت با علم به مخلوق همراهه که نمیشه خلقتی باشه و علمی از جانب خالق نسبت به مخلوقش نباشه، نسبت به رزق موجودات هم خدای متعال عالم است و هر موجودی در هر شأنی که قرار داره به همون نحو موجود شده است، به همون نحو هم رزقش هست، به همون نحو هم علم خدای متعال به نحوه مرزوقیتش هست. تزمه هد و یعلم مستقرها و مستودعها، مستقر هر موجودی را و مستودع هر موجودی را میداند. اون وقت میخواهد کلون فی کتاب مبین، همه اینها هم در کتاب مبینه، یعنی یک مخلوقی تو این عالم هست با این خصوصیاتی که موجود تو این عالم داره، تغییر و تحولات و تأثیر و تأثیرات و اینها، خدای متعال به همه اینها آگاهی داره. در این حال باید که اینطور نیست که موجودیت موجودات به همین نحوه وجود مادیشون باشه، همه اینا در یک کتاب آشکاری نزد خود متعال هست، که حالا بحث کتاب مبین رو در چند آیه قرآن کریم بیان فرمودند و بحث مفصلش رو مرحوم علامه در سوره مبارکه انعام، چون اولین آیاتی است که در از جهت ترتیبی در سوره انعام آیه 59 می آورد، که در این آیه مراتب علم الهی ذکر شده که خیلی آیه سنگینی است. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا و یعلم ما فی البر و البحر اما تسقط من ورقة الا یعلمها ما ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که اینجا هم خزائن غیب رو بیان میکنه و هم کتاب مبین را، که همه این موجودات رو که متغیرات هستند در یک جایگاه ثابتی قرار دارند، که اونجا مرحوم علامه فرمودند مثل این که یک جایگاه دستوری هست، که این جایگاه دستوری برای فعالیت‌های بیشمار گوناگون این عالم خودش برنامه عمل می‌کنه. حالا این کتاب مبین چه حقیقتیه دیگه در آیات قرآنی خیلی ازش پرده برداری نشده، باید در روایات اینها ملاحظه کرد که قطعاً مخلوق الهی است، همونطور که خزائن غیب هم به نوعی مخلوق خدای متعال است، که این مراتب خلقت رو و مراتب علم الهی رو در مقام فعل بیان میکنه که مراتب علم فعلی خدا میشن. به هر حال این آیه شریفه این رو بیان میکنه که در مقابل مشرکین به نوعی، که اگر شما ادعا میکنید که مسئله شرکا هستند و اینها، این رزق رو هم اونها متکفل بشن، با اینکه این رازقیت فقط مخصوص خدا هست. این هم مرتبط هست، کتاب مبین با لوح محفوظ اثبات و لوح محفوظ مرتبطه. لوح محفوظ اثبات به نوعی موجودات این عالم رو بهش دلالت میکنه، که هم موجود میشن هم معدوم میشن، اثبات میشن محض میشن، اما همه اینها در سلطه یک مرتبه ای از وجود قرار دارند، که اون مرتبه دیگه مرتبه تغییر ناپذیره. کتاب مبین همین چنینه، به نوعی مرحوم علامه فهمید که همان لوح محفوظ است، که به حال واقعیاتی در اون عالم هست، که کتاب مکنون هم چه بسا همان کتاب مبین باشه. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، این هم با این معنا ارتباط داره، که البته خب اگر بخواد یه بحث موضوعی بشه خیلی بحث شریفی است، که میتوان این رو وارد شد که علم الهی رو ما از دیدگاه قرآن ببینیم چیست. عمدتاً علم را که قرآن کریم برای خودمون تعالی اثبات میکنه، این در مرتبه فعله، بحثی از علم ذاتی خدای متعال نکرده و اون رو کنهو مفروض میدونه و بحثش هم بحث سنگینیه. و انتا کجا هنه؟ بله، به هر حال مرحوم علامه مستقر و مستودع را ظاهرا تا اینجا خوندیم که بفهمن هر موجودی یک قراری داره، در یک قرارگاهی داره و گاهی هم از اونجا مفارقت میکنه برای تحصیل روزی. همه اینا رو خود امتحان میدونه. پرندگان چنینن، برای بعضی از حیوانات برای کسب روزی باید سفر بکنن، همه اینا تحت علم خدا هست. فرام علامه این آیه رو صدر و ذهنش رو با هم دیگه مرتبط گرفتن، باید که البته میشه و یعلم مستقرها و مستودعها را هم جدا معنا کرد بدون مسئله روزی که حالا اشاره میکنه. و من هنا یظهر ان المراد بالمستقر والمستودع المحل الذي تستقر فيه الدابه، اون محلی است که دابه و جنبنده در آن مستقر است. ما دامت دابتن تدب في الارض، تا حدی که این دابه است و حرکت میکنه و تعیش و ایشتن دنیاویت وقتی تو اینجا زندگی میکنه. و محل الذی تحلفی، محلی که در اونجا هست ساکن سمت توده او و توفارقه. او بعضی ها این مستقر و مستودع رو اینگونه معنا نکردن که با ظاهر آیه مناسب باشه، بلکه این با سیاق آیه این معنی که کردن خیلی جور در نمیام، مگر اینکه ما یعلم مستقر و مستودعه رو به طور جدا بگیریم. و اما ما ذکر و بعض المفسرین ان المراد بالمستقر و المستودع اماکنها فی الحیات و بعد الممات، جایگاه های انسان ها موجودات در زندگی و بعد از مردن که اونجا مثلا مستقر میشن، اینجا مستودع هست اونجا مستقر میشن. او ان المراد بهما الاسلاب و الارهام، و مقصود از مستقر و مستودع اسلاب و ارهام است که در رحم ها اینا حالا حیوانات دیگه عمدتاً گیاهان هم به نوعی میشه ارهامی برشون تصور کرد، اونجایی که تخم گذاری میکنند و گیاهی از تخمی به حال اون جایی که درست میشه میشهد صلب این گیاه که بعد میاد و جدا میشه و خودش بارور میشه. او ان المراد بهما به مقصود از مستودع و مستقر مساکن ها من الارض، محل سکونت دواب است در زمین. این وجدت بالفعل، که اون وقتی که اونجایی که به دنیا میاد. و موده و ها من المواد و المغار این کانت بعدو بالقوه، و اونجایی که به حال محل قبل این که به دنیا بیاده که اون موادی که بودن، اون محل قراری که داشتن بعد از این که بالقوه بودن. حاشا معان بعیدتون ان سیاق الآیه، میفهمید که مقصود همین عالم مشهوده که همه درک میکنی. بحث حال قوه و استعداد اینا هست، منتها عموم مردم این رو درک نمی کنن. ایشون عمدتا سعی میکنن اون ظاهر آیه که به حال عموم درک میکنن حفظ بشه، بعد اگر به حال تحمل داشت معانی دیگر رو اون معانی بعد به حساب بیاد. اللهم الا ان یجعل قوله و یعلم مستقرها و مستودعها کلاما مستعنفا بهیاله، یک کلام مستقلی بشه غیر مفصل لما قبله، که مفصل قبلش نباشه. چون من و علامه عمدتا میخواند که یک آیه که میاد اینا اجزایش به همدیه مرتبطه، مخصوصا با واو هم که میاد این یک نوع تفسیر میکنه اون قبل رو که ربط به این روزی شدن داره، که خدای متعال که رزق بر عهده‌شه، این رزق با علم به مرزوقه، مرزوق هر جا باشه یک جای قراری داره، گاهی هم هر حال از اونجا بدعا میکنه.
این معنای عام باشه، اینو با یکی از مصادرش مرتبط به قبل باشه، این مستندات هم یه مرتبط بگیریم.
خب نمیشه، یا مرتبطه یا مستقل دیگه. به هر حال اگر مرتبط باشه و تمام معنا مرتبط میشه، که همون مسئله رازقیت خدای متعال و علم حق تعالی به مرزوق در هر جا که او به هر حال رزق لازم داره. یه نکته طبق این الله مرز بکنیم که بعید نیست که بعضی از آیات قرآن با اینکه یک آیه هست، اما گاهی این چنینه، سیاق آیه به ما میگه یه جزءش میتواند دارای یک معنای مستقلی بشه. این ایشون اینو ردش نمیکنه، اصل این معنا رو رد نمیکنه. بعضی از آیات قرآنی هم این رو هست، مثلا این آیه شریفه رو ایشون آورده که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینجا قل الله گاهی یک معنا ازش استفاده میشه، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سه تا معنا ازش مثلا استفاده بشه. به هر حال فاکر قد تقدمم فی قوله تعالی و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع ما یناسب هذا المقام فلیراجع الیه من شاء. در اونجا وقتی که ما این رو بیان کردیم که موجوداتی که انشاء میشوند این گونه است، که البته این اشاره به انسانه، خدا شما را از یک نفس انشاء کرده است، منتها شما دارای زاد و ولد هستید که در یک جا قرار ندارید. این نیازهایی که خدا در شما قرار داده، این نیازها موجب میشه که فعالیت بکنید برای برآورده شدن این نیازها، و در عالم هم چیزهایی را آورده که ایجاد کرده که این نیازها رو شما برآورده بکنید. این که بر خدا هست رزق شما، نه این که حالا شما بشینید و میاده هیچ فعالیتی نکنید، نه، رازقیت خدا با فعالیت انسان با همدیگه منافات نداره. که یکی از چیزهایی که در انسان قرار داده همین تحرک مبدأ حرکت است برای رسیدن به برحال نیازمندی ها. اینا باز به نوعی مخلوق خداست و از جهتی میشه گفت اون جنبه های رزق انسان به حساب میاد. به طور کلیه اینجا اصل رزق رو بیان میکنه، منتها حالا رزق طالب و مطلوب این دیگه در روایات آمده که باید یه مقداری دقت کرد. بحث از رزق بحث دقیقیه، هم به نوعی به بحث کلامی مربوط میشه و به نوعی به مباحث فقهی مربوط میشه و مباحث اخلاقی، که آیا اون چرا که انسان بهش میرسه رزقشه یا اینکه نه. این بحث کلامی. بحث اخلاقی و شرعیش این است که اون چرا که از حلال است رزق انسان است، اونی که حلال نیست رزق انسان نیست. اینا رو باید با هم دیگه تفکیک کرد، حیثیت بحث ها مختلفه. اینجا عمه هم از مسئله حلال و حرام این هاست. بله دیگه، برحال در مسئله حالا مقداری از موجودات تلاش خابیده، گیاهان هستن که در جای خودشون مستقر هستن، از نای خدای متعال شرایط میاد اونها مرزوق میشوند، اما مرزوقیت نوع حیوانات و شاید همه انسان ها بر این اساسی که باید حال طلب بکنه. بله خب همین دیگه، این جنبه حلالیت و حرامیت اون بحث اول دیگره، جنبه تکوین و جنبه تشریع رو یه ارتباطی داره اما نباید عیناً مثل هم معنا کرد. یه بحث به حال خاصیه، بحث رزق در این جا در بعضی از مباحث مرحوم علامه به طور مفصل این رو بحث کردن. خب این که میفهمد که علالله رزقها، بر خداست، وظیفه‌ای رو داره معین میکنه، این آیا نقص خدا حساب نمیشه؟ میگه نه، این خدا داره این رو بیان میکنه به عنوان وظیفه خودش. یعنی این که موجوداتی رو میآفریند، این ایجاد موجودات یه اقتضاعاتی داره، اون اقتضاعاتش هم خود متعال ایجاد میکنه. وظیفه عبد بر خدای متعال نمیتونه معین بکنه، اما خود خدای متعال میتواند بر خودش به حال وظیفه معین بکنه. خدای متعال میتواند برای دیگران حقی رو بر خودش بیان بکنه، اما دیگران حقی ابتداعا بر خدا ندارند. اینا رو باید دقت کرد. حق علی الله من الله، حق علی الله من غیر الله، این معنا نداره. لذا تو دعاها گاهی بخونیم و به حق که و به حق هم علی که، خدا تو رو قسم یاد میدونم به حق اولیات ایمان سلام بر تو، این باید اول به حق که علی هم آورد، بعد به حق هم علیکه. این به حق هم علیکه در مرتبه دومه، نه در مرتبه برحال اول. اینجا همچنینه و اما قولو علالله فاورد دالون علا وجوب رزق علیه تعالی، اینکه این رزق بر خدا واجبه. آیا ایجاب از جانب غیر خدا هست؟ نخه. حالا بین پرانتز در بحث علیت گفته میشه که معلول وجوب بالغیر داره، آیا این وجوب بالغیر از ناحیه خودشه؟ نه، این بالغیر، این حد ضرورتش از ناحیه علته، از ناحیه خودش نیست. این معناش اینست که سراپا فقر است نسبت به علت، علت که تحقق دارد، نمیگیم تحقق پیدا کرده، نسبت به خود تحقق دارد، علیت از جانب خودشه، از جانب غیر نیست. معلول افقر از آن است که حال بگه تو منو ایجاد بکن. اینا رو باید دقت داشت که به هر حال جایگاه این واقعیات کجاست. فهو دال على وجوب الرزق علیه تعالی، فقط تکرر فی القرآن ان الرزق من افعاله تعالی، رزق از افعال خدای متعال است، المختصت به، که مختص به خداست، و انه حق للخلق علیه، و این که رزق حق برای مخلوق است بر خدا. قال تعالی ام من هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، این رازقیت داره بیان میکنه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و فی السماء رزقكم اما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون ولا زیر فی ان یثبت علیه تعالی حق لغیره یا این یثبته، عیبی نداره که حقی برای غیر حق بر خدای متعال ثابت بشه. اذا کان تعالی هو الجائل الموجب لذلک علی نفسه، که خودش جائل این حق است. من غیره ان یداخل فیه، غیر رو بدونی که غیرش در این حق در این جد دخالت بشه. لذلک نظائر فی کلامه تعالی کما قال کتب علی نفسه رحمه، بر خودش رحمت رو نوشته. این کتابت هم نوعاً با وجوب میاد تفسیر میشه. و قال و کان حقا علینا نصر المؤمنین الا غیر ذلک. بعضی تعبیرات کناییه، ان تنصر الله ینصر کن، به صورت شرط جزایی، خود جزا ترتب جزا بر شرط ترتب حتمیه دیگه. ولی اعتبار العقلی و ایر ذالکان، که ما اگه خوب دقت بکنیم این رو تحلیل بکنیم این معنا رو میفهمه. فان الرزق هو ما یدیم به المخلوق الحی وجوده، اونیست که وجوده، اونیست که مخلوق حی وجودش رو ادامه میده، رزق اینه. و از کان وجوده من فیض جوده تعالی، چون وجود مخلوق از فیض جوده حق تعالی است، فما یتوقف علیه من الرزق من قبله، پس آن جایی که رزق بر اون متوقف است اونم نایه اوست. و از لا شریک له تعالی فی ایجاده، چون در ایجاد حق شریکی نیست، حتی مشرکین هم اینو قبول دارن، لا شریک له فی ما یتوقف علیه وجوده، شریکی هم برای او در آن چنان که وجود شی در ادامه به آن متوقف است ندانه. کرز وقد تقدم بعض الکلام فی معنى الکتاب المبین، که در سوره انعام ایشون مفصل بیان کردند، البته در سوره یونس به صورت اشاره‌ای فرمودن که اجمالش اینه که آن چرا که در این عالم تحقق پیدا میکنه این سابقه قبلی داره، منتها سابقه ها سابقه های بسیطه، اینجا مفصل است. رابطه موجودات این عالم با موجودات و مخلوقات قبل رابطه اجمال و تفصیله، که حالا اجمال و تفصیل ذهنی نیست، ما مفهوم انسان رو میگیم مجمله، کلیه، همه مسائل رو در بر داره. نه، این چنین نیست، اجمال و تفصیل وجودیه که یک مرتبه ای که از جهتی بالاتره، از جهتی اکمله از این عالمه، چون تغییر درش نیست، کمالات به ساته اونجا خلاصه هسته. بله دیگه، اینجا دیگه حق تشریعی که معنا نداره، تشریع بر تکوین مترتبه، اینکه خدای متعال بر او به حال ارسال رسول لازم است، این حق تشریعیه، اون به لحاظ اون مقام کمال الهی است که در چه مرتبه‌ای هست و اون مرتبه میخواد ظهور پیدا بکنه، این ظهورش در نظام تشریع ظهور پیدا میکنه. مرتبه فرمودی مرتبه کامل ترسه، بس مرتبه وجودش زمانی که نیست. نه دیگه، اینا عوالم قبلی ارتباطشون ارتباط ترتبیه که یه مرتبه بالاتر از این مرتبه است، و مرتبه بالاتر عمدتاً احاطه وجودی به مرتبه پایین تر داره. خب آیه بعد آیه خاصی است، باز اون آیه هم بیانگر اثبات توحیده، اونتا با یه لسان دیگری که مضمونش اینه خدای متعال آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید و عرش او بر ما هست تا اینکه شما را امتحان بکنه که کدام یک عمل نیکوتر داری. و خب اینجا بحث خلقت است و آمدن انسان تو این عالم و اینکه در نظام تشریع قرار میگیره، این نظام تشریع هم به اون نظام تکوین مربوطه و منتها علیه این عالم به عالم قیامت منتهی میشه که ارتباط این عوالم رو بیان میکنه که در همه شؤون موجودات و انسان تحت ربوبیت خدای متعال است، هم ربوبیت تکوینی هم ربوبیت تشریعی. مضمون آیه 7 اینه که حتی آیات بعدی هم که در ادامه شه منتها جزئیاتی داره که انشاءالله باید در بحث مفصلتر اون جزئیاتش بیان بشه که الان ستت ایام به چه معناست، عرش به چه معناست و اینکه عرش بر آب هست یا بود، که اگر درست معنا بکنیم هست بعد معنا بکنیم، اونجا بحث زمانی و اینها نیست. و ربطش با اینکه همه اینها بین از که بنده و شما امتحان بشین در عمل نیکو انشاءالله جلسه و جلسات بعدی. و صلی الله علی محمد.